آقا ما داریم فیلم در اصل دفاع رو راجع به انقلاب و مباحث اینجوریه، پس ما مثلا نگاهمون به این نباشه که فیلم فروش داره یا نه. این به نظر من این هم یک اشتباهی که از اون طرف بعضی ها میفتن. یعنی شما وقتی که فیلم رو برای سالن سینما میسازی، یعنی این که روی پرده نمایش، بنابراین فروش فیلم مساوی هست با تعداد مخاطبی که مراجعه میکنن. بنابراین شما اولا که وقت بله فیلم حوزه دفاع مقدس جز فیلم های اصطلاحاً بیگ پروداکشن هست یا فیلم های پرهزینه هست،
پرهزینه
وقتی بله. همچی فیلم میسازی طبیعتاً باید مخاطب ببینه، یعنی شما توجیه باید داشته باشی، مردم ببینن و آگاه بشن از اتفاقاتی که در دوران دفاع مقدس افتاده و همینجور گفتم حالات مجاهد فی سبیل الله رو از اون فیلم درک بکنن. بنابراین بس باید فیلم مخاطب داشته باشه. خب وقتی مخاطبم داشته باشه طبیعتاً فروشش هم تضمین شده است. گرچه شما بالاخره وقتی فیلم میسازی در حوزه نگاه استراتژیک نباید توقع فیلم مثلا فانتزی رو داشته باشی، فیلم کمدی رو داشته باشی که مردم صرفاً میرن برای خنده. و حالا چون تمام دنیا هم اینجوری است که فیلم‌های کمدی بیشتر می‌فروشن، ولی شما مثلا می‌بینید در فیلم‌های می‌سازه مثل پرل هاربر که راجع به در از شکست آمریکا از ژاپن هست تو بندر پرل هاربر، ولی اینا فیلم رو تا قبل از فیلم آواتار، فیلم پرل هاربر که ساخته شده بود، پرخرج‌ترین فیلم سینمای آمریکا بود که شکست تجاری هم خورد. ولی به لحاظ استراتژیک اونا این فیلم رو لازم میدونن ساخته شد. جالب هست که اون فیلم وقتی ساخته شد تمام ادوات نظامی اون فیلم ساخته شد، یعنی ناوها رو دوباره بازسازی کردن، هواپیمای اون موقع رو آوردن بازسازی کردن، استفاده کردن.
دکور بود.
بله. نه دکور نبود، بیشترشون اینا ساخته شده بود. یعنی هم ناوها رو آوردن استفاده کردن.
درست.
بعضیاشون دوباره بازسازی کردن دادن ساختن براش. یعنی یک کار پرهزینه پرخرج با این حال نمیفروشه، یعنی یه شکست تجاری میخوره و هزینه هاشو پنتاگون تقبل میکنه میده، برای که اون نگاه خودشونو میخوان در اصل بگن که ما در اون جنگ شکست نخوردیم، در اصل ما برنده شدیم. حالا جالب هست که تو این فیلم حتی خودش فیلم علیه خودش هم هست، یعنی ژاپنیا میان بندر نظامی اینا رو بمبارون میکنن، اونا رو شکست میدن، بعد اینا برای که تلافی کنن میان مردم ژاپن رو بمبارون میکنن. ولی فیلم طوری توجیه میکنه که حق با آمریکایی هاست.
بله.
ولی اگر کسی منصفانه فیلم رو نگاه کنه میفهمه که خب این واقعا جنایتی که اون اتفاق افتاد. بنابراین میخوام بگم که این حالا ما نگاهمون مثل نگاه اونا نیست که بخوایم به ناحق یه فیلم بسازیم، ولی هم حق خودمون هم نتونیم بیان بکنیم با فیلمایی که لازم ساخته بشه. بنابراین درسته که ما وقتی که میخوایم فیلم دفاع مقدس بسازیم نباید خیلی چشمون به گیشه باشه. بله باید فیلم ساخته بشه، روایت بشه اتفاقاتی که در جنگ افتاده. همینجور که حضرت آقا گفتن اگر شما روایت نکنین دیگران اونجور که میخوان دفاع مقدس شما رو روایت میکنن. ولی از اون طرف هم باید دقت بشه در مرحله فیلمنامه، در مرحله ساخت یک فیلم خوشساخت با یک فیلمنامه که واقعا اون روایت اصلی رو از دفاع مقدس، مثل فیلم هایی که حالا زیاد هم دیدیم خوشبختانه تولیدات خوبی هم داشتیم، مثل فیلم دیدبان، آژانس شیشه‌ای و حالا فیلم های از این دست، مهاجر و فیلم های دیگه که حالا ساخته شده. امیدوارم که این اتفاق بیفته، یعنی نگاه ما، نگاه مدیران ما به این سمت باشه که به سمت این تولیدات بریم و نگران نباشیم از این که حالا یه عده میخوان شماتت کنن.
خیلی خوب. شما اگر بخواید یک مقایسه بکنید بین سینمای مقاومت و سینمای دفاع مقدس با بقیه بخش‌های سینما چجوری، چه ارزیابی دارید یه در مقام مقایسه؟ اگر این دوتا رو بذاریم توی کفه ترازو چی میشه، چه خروجی به ما میده؟ یعنی آیا ما رو راضی میکنه از در نسبت عرض میکنم نه در ایدئال، در نسبت آیا ما رو راضی میکنه؟ آیا این بعضی از این حرفایی که زده میشه راجع به سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس واقعا حق سینمای انقلاب و دفاع مقدس هست که اینجوری برخورد میکنن یا نه؟ این که یک مسئله هست و یک مشکلی هست و در واقع وارون جلوه دادن اون واقعیت هست در حوزه سینما. در یه مقایسه اینجوری دوست دارم جناب عالی داشته باشید.
ببینید ما اگر بخوایم واقعا حق سینمای دفاع مقدس رو ادا بکنیم، سینمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب مدیون فیلم دفاع مقدس. یعنی اگر ما پیشرفتی در سینمامون داشتیم همش به خاطر سینمای دفاع مقدس، و اون سینمای دفاع مقدس باعث شد که ما در حوزه‌های دیگه هم پیشرفت داشته باشیم در حوزه سینما و دیده بشه حوزه‌های دیگه و اون حوزه‌ها هم به عنوان یک مجموعه خوب مورد توجه قرار بگیره. بنابراین اولا که سینمای ما مدیون سینمای دفاع مقدس، این مرحله اول. دوما همونجور که عرض کردم در سالیان اخیر متاسفانه ما از اون در از آرمان هامون در تولید فیلم دفاع مقدس کوتاه اومدیم یا فاصله گرفتیم، یا نسل های بعدی درست براشون اون آرمان ها منتقل نشده، فیلم هایی ساختن که صرفا حالا یا ضد به قول معروف جنگ بوده اصطلاحا، که اصلا اون چیز اتفاقا این فیلم های ضد جنگ هم نفروخته، یعنی اینکه مردم قبول ندارن، یعنی مخاطب قبول نداره، یا فیلم ها با واقعیت دفاع مقدس تطابق نداره. البته زمان قدیم هم در دوران خود دفاع مقدس هم از این فیلم ها ساخته می شد، ولی اونا بیشتر جنبه تجاری داشت و کسی هم خیلی بود جنبه های دیگه تأثیر نمی زاشت. ولی بعد و فیلم های پرقدرت چون اون موقع بود اونا دیگه دیده نمی شد، یعنی کسی منتقد کلی سینمای دفاع مقدس نبود. ولی اخیراً چون فیلم های خوبی ساخته نشده و فیلم هایی که ساخته شده اتفاقا میگم نگاهش برعکسه، منتقدینه که بعضی از اونها چه گفت غافلن، بعضی ها عناد دارن با سینمای دفاع مقدس، شروع کردن کوبیدن سینمای دفاع مقدس که از ریشه میخوان بزنن و این متاسفانه این مقدار مود شده. بعضی ها میخوان به قول معروف بگن که ما خیلی چیزی میفهمیم، شروع کردن با زدن سینمای دفاع مقدس خودشون رو مطرح کردن، در صورت که واقعیت این چنینی نیست. و هم به گواه آماری که در سینما داریم، هم به گواه فیلمسازانی که ما در حوزه سینما داریم، نشون میده که حوزه سینمای دفاع مقدس موفق ترین، حالا نمیشه گفت ژانر یا گونه، ولی خب موفق ترین نوع سینمای ایران بوده و روی مجموعه های دیگه هم به شدت تأثیر گذار بوده.
حالا تو جزئیات سینمای انقلاب دفاع مقدس، بحث نیروی انسانی، بحث پژوهش، بحث تعداد آثار، بحث فروش، بحث کیفیت فنی و هنری، رو اینها هم میشه یک مقایسه اینجوری کرد؟
قطعا، یعنی شما اگر نگاه بکنین به کارهایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده، خب جشنواره‌ها بالاخره یکی از کارکرداشون اینه که تو حوزه‌های مختلف نگاه میکنن به فیلم‌ها و بخش‌های مختلف رو ارزیابی میکنن، به اونا جایزه میدن. اکثر جایزه‌هایی که در حوزه صدا برداری، در حوزه فیلم برداری، در حوزه کارگردانی، فیلم نامه و اینا شما نگاه میکنین، به سینمای دفاع مقدس، فیلمای دفاع مقدس همیشه جوایز رو، بیشترین جوایز رو بردن. علتش هم این نبوده به خاطر که این فیلم‌ها اینجوری بشه. تو الان اخیراً که فیلم‌ها ضعیف شده دیگه اون جوایز رو نمیبرن، ولی اون موقع به خاطر اینکه فیلم‌ها واقعاً قوت کافی رو داشته و تونسته خیلی از بازیگرا رو از فرش به عرش برسونه، یعنی خیلی از افرادی که مطرح شدن تو سینمای کشور به عنوان حتی بازیگر از اونجا در از رشدشون شروع شد.
خب پس چرا ما میبینیم و میشنویم بعضی از این رسانه ها یه جوری با این سینما برخورد میکنن انگار که این کیفیت پایینی داره، ارتباط بسیار ضعیفی برخورد با مخاطب برقرار میکنه، مثلا یه سرجم یه پوان منفی محسوب میشه، چرا این کارو میکنن به نظر شما؟
خب یه بخش عمدش بالاخره اینی که جریان رسانه متاسفانه در اختیار جبهه انقلاب نیست و بالاخره جریان رسانه خارج از کشور که به شدت قدرت داره و با پوزهایی که اونا دارن و جشنواره‌هایی که دارن و افرادی که خود نقد میکنن، بالاخره اونا یه سیطره بر جریان رسانه‌ای کشور ما هم دارن و یه بخش از این ماجرا به اون مربوط میشه. یه بخشی هم عرض کردم که به تولیدات ضعیفی که بعدن اخیراً داره تولید میشه و با نگاه اصلی دفاع مقدس ساختم نمیشه، مخاطب هم نداره، این باعث میشه که افرادی که منتقد سینمای دفاع مقدس هستن رو جری بکنه برای اینکه بتونن هر حرفی رو بزنن بدون سند و مدرک کلیت نظام در از نظام فیلمسازی در حوزه دفاع مقدس رو مورد به قول معروف مرحمت قرار بدن.
اگر بخوام در واقع به یک کسی بریم شکایت بکنیم، نمیدونم اظهار دلخوری بکنیم، به کی باید بگیم این مشکلات رو؟
ببینید ما در حوزه در از جریان انقلاب متاسفانه یک قرارگاه مرکزی برای اینکه بتونه کمک بکنه به فیلم حوزه مقاومت و دفاع مقدس متاسفانه نداریم که بتونه راهبردها رو اونجا تعیین بکنه و جهت بده به تولیدات دفاع مقدس و حوزه مقاومت و انقلاب اسلامی. چون این مجموعه وجود نداره، مجموعه های پراکنده به صورت پارتیزانی متاسفانه بعد 40 سال هنوز ما داریم پارتیزانی کار میکنیم. هر کسی برای خودش از زن خودش یک فیلمی میسازه، یعنی مجموعه‌ای که در حوزه تولیدات دفاع مقدس حداقل هنوز پابرجا هستن، هر کدوم از زن خودشون فیلم میسازن و بر اساس یک نظم مشخص و یک استراتژی مشخص یا راهبرد مشخص فیلم ها تولید نمیشن. به تبع جایی هم نیست که شما بخوای شکایت رو ببری اونجا، برای اینکه هر کدوم از این مجموعه دغدغه خودشونو دارن، پراکنده هستن و ما یه قرارگاه مشخص فرهنگی نداریم که هستن خواهد اینا رو رصد کنه، پایش کنه، بررسی کنه که ببینه آقا قوت و ضعف فیلم ها چیه، دلایلش چیه، ما چرا نیروی انسانی پرورش ندادیم برای نسخهای بعدی. نسخهای قدیم الان سنشون رفته بالا و نسخهای جدیدی هم هستن ها، ولی اونا روشون درست کار نشده که اون دیدگاه‌های نسخهای قدیم رو بتونن منتقل کنن به نسل جدید.
خب الان مثلا نمیدونم، مثلا باید به وزیر محترم گفت، به رئیس محترم سازمان صدا و سیما گفت، به رئیس حوزه هنری گفت، به معاونت فرهنگی سپاه گفت، به کجا میشه واقعا رفت نشست صحبت کرد که آقا یک حالا اون قرارگاهی که شما میگید که بالاخره باید بزنن، چجوری کی باید این کارو بکنه، این قرارگاه رو باید بزنه؟
خب به حال ما یک مجموعه داریم که
اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از قلم افتاد.
خواستم بکنم، خب قرار بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفش این باشه که این موارد رو، یعنی مباحث راهبردی رو اینجا بررسی کنن و یک برنامه مشخص برای سینما طراحی بشه تو حوزه‌های مختلف. قرار بود سند سینما نگاشته بشه، ولی متأسفانه اون سند سینما هم که ما می‌بینیم اون کار کردی که ما می‌خوایم برام روز نداره. بنابراین
الان سند سینما
به عهده به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی.
الان سند سینما چیز شده، تصویب شده؟
حالا ما شنیدیم گفتن تصویب شده ولی ندیدیم هنوز.
ولی ابلاغ نشده ها؟
بله. دارن گفتن تصویب شده ولی ابلاغ نشده. بعد حالا عرض میکنم که ببینید وظیفه اصلی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تمام این دستگاه زیر مجموعه شورای انقلاب فرهنگی هستن، همشون اونجا عضو دارن و اگر واقعا یک مجموعه در حوزه سینما بخواد تو شورای انقلاب فرهنگی یک شاخه یا یک کمیته یا یک گروه شکل کارگروه شکل بگیره، اونجا راحت میشه همه اینا رو راهبرداشو بررسی کرد، طراحی کرد، براش برنامه ریزی کرد و جهت داد به سینمای دفاع مقدس و انقلاب اسلام و حوزه مقاومت.
خیلی عالی. خب یک سوال دیگه، حالا توی با توجه به تخصص جناب در حوزه جلوه ویژه میدانی، خود این جلوه ویژه میدانی در بالا بردن سطح کیفی و فنی کار و از اون طرف ارتباط با مخاطب چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه؟ آیا توی این زمینه تلاش شده؟ آیا فایده‌ای داشته؟ آیا مسیری براش طراحی شده که اون مسیر رو بخوان به اون سمت حرکت بکنن، به اون هدف حرکت بکنن یا نه؟
در رابطه با جلوه‌های ویژه، خب به لحاظ آکادمیک میگن هر کاری که در از فضای واقعی در مرحله فیلمبرداری نشه صورت واقعی انجام بشه، با کمک جلوه های ویژه اون کار رو بازسازی میکنن. یعنی مثلا شما نمیتونی گروه فیلم برداری منتظر بذاری که بارندگی بشه تا بتونی فیلم بگیری، تازه اون بارندگی ممکنه که مثلا به درد فیلم هم نخوره، یا برف، یا حالا صحنه هایی که تیراندازی هست، انفجار هست و امثال هم. بنابراین یک تخصصی هست به نام جلوه های ویژه که میاد اون کار رو در اصل بازآفرینی میکنه. خب برای این مجموعه‌ای که حالا ما اگه بخوایم در سینمای انقلاب به دفاع مقدس بحث شو بکنیم، همونجوری که گفتم سینمای ما مدیون دفاع مقدسه، جلوه‌های ویژه سینمای ایران هم مدیون سینمای دفاع مقدسه. یعنی ما قبل از انقلاب در حد تیراندازی یک سری شرکت شخص ایتالیایی بود که اومد تو ایران یک سری کارا انجام میداد. بعد از انقلاب یک دفعه خب تولید فیلم‌های دفاع مقدس که شروع شد، نیاز داشتیم به فیلم‌هایی که صحنه‌های انفجار و تیراندازی و شلیک و حالا گلوله‌ها آر پی جی انواع مختلف جلوه‌های ویژه رو باید بازسازی می‌کردن. خب کسی نبود که ما توی زمینه متخصص نداشتیم، مواردی هم نبود که بشه حالا از خارج آورد. اون موقع بچه‌هایی که تو خود جنگ حالا یا کار تخریب می‌کردن یا آموزش و امثال هم بچه‌های جنگ، خودشون اومدن با ترفندهایی که خودشون بلد بودن، با مهار مواد منفجره و امثال هم، تونستن که در اصل جلوه‌های ویژه رو در فیلم‌های جنگی خلق بکنن و رفته رفته به تجربیاتی برسن که در زمینه‌های دیگه مثل باران و برف و اینا هم صاحب تجربه بشن. و اکثرش بچه‌هایی که الان در حوزه جلوه‌های ویژه، بچه‌های قدیمی است جلوه‌های ویژه هستن، همون بچه‌هایی که اکثرشون زمان جنگ در اصل رزمنده‌های جنگ بودن و بعد اومدن توی حوزه سینمای دفاع مقدس، شدن کسانی که در حوزه جلوه‌های ویژه فعالیت می‌کردن.
بله، مثل آقای شرف الدین، مثل جناب علی، مثل
آقای محسن روزبانی، آقای شرف الدین، بله، آقای رستگار و آقای واجریان.
بله. بله. اون آقایی هم که سر فیلم
چیز شد. بله، آقای جواد شریفی، آقای شریفی رو یکی از متخصصین حوزه مواد منفجره، واقعا جلوه‌های ویژه خیلیشون توانا بودن. بله، و حادثه‌ای که براشون سر فیلم معراج اتفاق افتاد و
خدا رحمت شما بکنه، انشالله که روحشون شاد باشه. خب حالا در آخرین بخش از گفتگوی با شما دوست داریم که از خاطرات شما بشنویم، حالا انشالله بعد انشالله برگردیم بحث رو انشالله بیشتر ادامه بدیم.
خواهش میکنم
شما از خاطر، حالا اول یه خاطر شیرین برامو بگید، یه خورده خوشحال بشیم، یه خاطر تلخ اگه دارید بگید، یه خورده با هم قصه بخوریم، نمیدونم.
حالا من میخوام اتفاقا داشتم فکر میکردم به این ماجرا، اتفاقا میخوام یه خاطره رو تعریف کنم که اتفاقا مسئله روز امروز ما یه جورایی هست و مثلا میشه ازش عبرت گرفت. ما سر صحنه فیلم طوفان شن، بخش‌هایی از صحنه برخورد هواپیمای آمریکایی که در صحرای طبس اتفاق افتاد که باعث سقوطشون شد و شکست آمریکا در طبس اتفاق افتاد رو مجبور بودیم در فرودگاه مهرآباد کنار باند، یعنی حاشیه باند، تو بخش باند 330 ها اونجا بازسازی کنیم. خب اون صحنه نیاز به صحنه‌های انفجار این چیزا داشت، برخورد و اینا رو خواستیم بگیریم. هماهنگ، یعنی برای این کار باید هماهنگ کردیم با برج مراقبت که وقتایی که هواپیمایی که میخواد بشینه، ما برج مراقبت اون شبها اعلام میکردیم که امشب انفجار داریم که اونا در جریان باشند. در اون زمان خاطرم هست که برج مراقبت از طریق ارتباط رادیویی با هواپیماها اونا رو هدایت میکرد برای که از باند بلندشن یا بنشینن، تیک آف لندینگشون اصطلاحاً با رادیو انجام میدن. اون موقع ما رادار نداشتیم که از طریق رادار اینا رو بتونن درک کنن. حالا این بخش حالا براجبش توضیح خواهم داد که چرا من این خاطره رو تعریف کردم. رادار نداشتیم، باید از طریق رادیو اتفاق. یک شب اتفاقا شیفت این دوستان عوض شده بود. حالا دو تا از این دوستانی که اونجا توی برج مراقبت بودن، دوستای خود من بودن که حالا با هم یه جایی با هم اتفاقات داشتیم و می‌دیدیم این دوستان رو نزدیک، همزمان اون فیلم که من کار میکردم. بعد حضور شما عرض شد که اون شب بچه های دوستان هماهنگی ما، هماهنگ نظامی، فراموش کرده بودن به این دوستان برج مراقبت بگن. ما یه صحنه انفجار داشتیم، همزمان اتفاق افتاده بود به یک هواپیمایی که قرار بود که بشینه و ما هم خبر نداشتیم. ما انفجار زدیم، به محضی که انفجار زدیم دیدیم یک دفعه آمبولانس و آتش نشانی و ایناست که به سمت صحنه که ما کار میکردیم گسی شدن و آژیرکشان و اینا. چی شده اینا؟ بعد دیدیم اینا خیلی عصبانی، گفتم چی شده؟ گفتم که شما دارین کار میکنیم، ما نگران شدیم یک هواپیمایی فکرم سقوط کرده، چون اینا اصطلاحاً میگن رادیو فلر، یعنی ارتباطشون، ارتباط رادیوشون با اون هواپیما قطع شده بود. بعد یه دفعه بچهای برج مراقبت دیدن وسط ثانیه انفجار اتفاق افتاد، فکر کرده بودن که این هواپیما خورده زمین که این اتفاق افتاده. خب یه هواپیما با 400 تا سرنشین، اینا خیلی حالشون بد شده بود. بالاخره مسئولیت اون آدما به عهده دوستان برج مراقبت هست که کار خیلی خطیری هست.
بله.
دوستان انجام میدن. خلاصه بعد که فهمیدن که این اتفاق افتاده و هواپیما بعدش اومد نشست و خوشبختانه اتفاقی هم براش نیفتاده بود، این دوستان تا چند وقت من دنبال من میگفتن، میگشتن منو یه کتکی بزن. اتفاق آره. و بعد میخواستم اینو
عرض زدن یا نه آخرش؟
نه خوشبختانه دیگه، حالا ما سر صحنه بودم نمیتونستم بیام اونجا سر صحنه ما رو کتک بزنه، ولی اینقدر اینا ناراحت شده بودن. مسئله خواهم عرض بکنم که ما اخیراً خب این وعده صادق یک اتفاق افتاد و وعده صادق دو به دشمن رو اینجور آچمز کردیم و با موشکایی که داشتیم اینا رو مورد هدف قرار دادیم، رادارشون از کار انداختیم. ما یک زمانی رادار نداشتیم برای هواپیما، ولی الحمدلله الان به برکت جمهوری اسلامی و توانایی‌هایی که در نیروهای مسلح ما و دانشمندان حوزه‌های دفاعی ما هست، بهترین رادارها و تجهیزات رصد و شناسایی دشمن رو داریم که میتونیم گلوبال ها که اونا رو که یک هواپیمای رادارگوریز هست که چند برابر F-35 من شنیدم که این توانایی رادارگوریزی داره، راحت شناسایی کنیم و بزنیم. و این از افتخارات جمهوری اسلامی است. این خواستم ارتباط بدم.
خیلی خوب، خیلی ارتباط درست و خوبی هم داریم.
چجوری با هم مرتبطه
واقعا این عملیات وعده صادق، هم یکش هم دوش، آنچنان احساسی از غرور و فرهیختگی به انسان دست میده که دوست داره که هر روز این اتفاق تکرار بشه و این مردمی که تو دنیا یک جوری دنبال این بودن که یک کسی بالاخره این اسرائیل رو، این رژیم سفاک رو سر جاش بنشونه، این رو هر روز ببینم. و خیلی در واقع تعبیر خوب و مسیر خوبی رو طی کردی. با توجه به حالا این بحثی هم که جناب خرمی ابتدای بحث شروع کردن، این مدیریت های جایگزین و تعویض مدیریت ها و اینا رو شما چیزی میتونید با ما بگید؟ ما یک کمی بالاخره این حس کنجکاوی یا به قول خودمونی فضولی ما یه خورده چیز بشه، یه ذره آره یه ذره خوشمون بیاد. چه خبری دارید به ما بدید؟
حالا قرار بود که تو همین هفته، حالا اینجور که ما اطلاع داریم، قرار بود که بالاخره مشخص بشه رئیس سازمان سینما، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم بالا شنیدم، به جهت اینکه جشنواره فیلم کودک هم نزدیک است، احتمالاً بعد از جشنواره فیلم کودک نفر جایگزین مشخص بشه. البته آقای وزیر هم گفتن تا آخر مهر ماه قراره که مدیران سازمانی مشخص بشن، که یعنی مدیران وزارت ارشاد مشخص بشن، جایگزین بشن و تکلیفش روشن.
آره آقای خزائی هم احتمالاً جای دیگه مشغول میشن یا نه هستن انشالله تو سازمان
دیگه؟ حالا من اطلاع دقیق ندم، بالاخره باید رئیس سازمان جدید تشریف بیارن، میگن که حالا قراره که مثلا چجوری باشه شرطش، ولی بالاخره آقای خزائی، حالا منهای این که رئیس سازمان بودن، خب یک تهیه کننده توانمند در سینمای انقلاب و دفاع مقدس هستن و بالاخره هنرمندا هر کاری، مثلا شما هر اتفاقی بیفته اون جنبه هنریشون همیشه هست و در اون حوزه میتونن فعالیت بکنن. حالا وقت هست کارمند طرف بهش یه پستی میدن، بعد که برش میدادن خب دیگه جایگاهی نده، ولی هنرمند همیشه بر سر نشینه تو قد بگیرن.
حالا ایشون با حکم وزیر الان دبیر هم هستن، دبیر جشنواره.
بله دیگه، حالا باید از کردم، باید خب رئیس سازمان جدید بیاد ببینه میخواد ایشون رو به عنوان دبیر جشنواره باشون هم
واقعا الزام هست همه جابجا بشن واقعا؟ یعنی باید حتما همه جابجا بشن؟
خب دیدگاه آقای رئیس جمهور این بوده و اون چیزی که اعلام کردن اینه که کسانی که درست
یعنی انقلاب که نشده که دولت
نه حد کردم، آقای رئیس جمهور هم دیدگاهشون اینه کسانی که توانایی دارن و اون کارگروهی که قرار ارزیابی بکنه توانایی دوستان رو اگر توانه داشته باشن میتونن ادامه بدن. همینجوری که تو دولت هم خب تعدادی از وزرا از دولت قبل بودن، الان هم مثلا من دیدم تو بعضی مجموعه ها هنوز دوباره ابقا شدن. من فکر کنم رئیس پست رو یا حالا یکی از این رؤسایی که در حوزه فناوری اطلاعات هستن دوباره ابقا شدن.
بله.
در پستشون. حالا ممکنه بالاخره بعضی دوستان بمونن.
خیلی خیلی متشکرم از محبتی که شما داشتید و پذیرش دعوت ما. انشالله تو شبهای دیگه این بحثا خیلی بحثای جدی و مفیدی بود. انشالله اگر افتخار داشته باشیم که در خدمت شما باشیم بتونیم بحثا رو پی بگیریم. خیلی ممنونم جناب آقای طلایی‌گی.
منم از شما بی نهایت سپاسگزارم. جناب حسین طلایی‌گی فیلمنامه نویس، کارگردان، طراح و مجری جلوه‌های ویژه میدانی در سینما و تلویزیون و مدیر کل دفتر نظارت بر مراکز مشاغل و مجامع سازمان سینمایی، بهترین ها رو برای شما آرزو دارم. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی فشارم و شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
همچنین من هم از شما تشکر میکنم و خدا شما رو به
خدای بزرگ می‌سپارم. مانا باشید به مهر و برقرار به نام. همچنین از شما جناب عظیمی بزرگوار. دوستان عزیز، قبل از اینکه میز تخصصی سینما آغاز بشه، در آن فصل موسیقایی که با شما قسمت کرده بودیم، جناب عظیمی نکته‌ای رو ارجاع اشارت داشتن، چون می‌دونم به هر حال بخش‌ها و میزگردهای تخصصی ایشون با محوریت سینمای مقاومت همراهان خاص خودش رو داره در کنار عزیزانی که همدل هستند با شبکه رادیو مقاومت، خاصه برنامه مثنوی حماسه. سفری رو انشالله چه در رفت و چه در برگشت بر مدار صحت و سلامت و آرامش و خوشی در پیش دارند. فردا ما به شکل حضوری این سعادت رو نداریم که با جناب عظیمی همراه باشیم، ولی تلفنی این قول رو دادند در کنار خواهشی که ما داشتیم و قبول دعوت کردند. بی نهایت جناب عظیمی عزیز سپاسگزارم و تا فردا که حداقل من افتخار همکاری با شما رو خواهم داشت، دل دل خواهم کرد.
قربان شما، سلامت باشید.
عزیزی سلامت باشید. یه نکته هم خیلی کوتاه درباره مسئله تغییر مدیریت ها بگویم، فارغ از اینکه این یک رسم، این یک سنت، این یک عادت، یک عهد، اسمش هر شکل بخوایم بگذاریم. اگر واقعا هر آن چیزی که جناب دکتر پزشکیان در قامت دوران مناظرات، بعد صحبت‌هایی که در ساحت و قامت ریاست محترم جمهوری ادا کرده، یعنی مسئله تخصص گرایی باشه، به همه حوزه ها میتوان این امید رو داشت، از جمله حوزه سینما، خاصه گونه ای که متعلق به ماست، یعنی سینمای انقلاب، تبلور و تجلی زیرگونه های اون، سینمای دفاع مقدس، سینمای مقاومت، سینمای پایداری و نظایری از این دست، و امید که بتوانیم در ساحت این تخصص گرایی و نگاه مبتنی بر جایگاه تخصص بیش از پیش شاهد طی کردن قله ها باشیم. آنچه که به شما تقدیم شد در شامگاه 16 مهر 1403 خورشیدی، فصلی دیگر و برگی دیگر از تقویم برنامه مثنوی حماسه بود. امید که خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. مثل همیشه عذرخواهی میکنم، تعدادی از عزیزان پیامکایی که فرستادن نرسیدیم که بخوانیم، زیغ وقت و شتاب ثانیه ها بود. تمام قد عذرخواه هستم و بابت نکاتی هم که ارجاع اشارت کردین، گونه نیست که فراموش بشود، همه مورد نظر و لحاظ قرار خواهد گرفت. تا شبی دیگر و حماسه مثنوی دیگر، شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. خدا کند که به دلها قرار برگردد، خدا کند که به دلها قرار برگردد، ز جاده های سحر آن سوار برگردد، زمین بلرزد و دیوار شب فرو ریزد، زمان بچرخد و آیین دار برگردد، دوباره مهر عدالت بتابد از مشرق، به دست های علی ذوالفقار برگردد، خدا کند که فلسطین ز غم شود آزاد، خدا کند که فلسطین ز غم شود آزاد، رها شود ز غم و از حصار برگردد، به یمن وعده صادق به صبح آزادی، خوشا به قبله جان اختیار برگردد، دوباره خنده به لبهای قز بنشیند، به قلب مضطرب او قرار برگردد. خدا کند برسد سیب سرخ لبنان باز به این دیار مبارک بهار برگردد. خدا کند که به پایان رسد شب هجران.